نمایندگان پارلمان اروپا روز چهارشنبه 5 اردیبهشت پیشنهاد تصویب قطعنامه‌ای علیه جمهوری اسلامی را مطرح کردند. سلام و وقت بخیر، نیلوفر مولایی هستم همراه شما در این برنامه از دیدگاه. بردیا افشین خبرنگار ایران اینترنشنال مهمترین محورهای این نشست را با ما در میان می‌گذارد.
نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا که این قطعنامه را پیشنهاد دادند، از نماینده عالی این اتحادیه در سیاست خارجی و امور امنیتی خواستند که تا در استراتژی کلان اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران تجدید نظر کنه، به واسطه اون چیزی که اونها برهم زدن امنیت منطقه و جهان میخونند. و اونها از نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی و امور امنیتی خواستند که فهرست تحریمی های اتحادیه اروپا رو گسترش بدن و حتی همه کسانی که به عقیده اونها مسئول نقض حقوق بشر در ایرانند رو در فهرست تحریمی ها بگنجونند، از جمله رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای، رئیس جمهور ابراهیم رئیسی و محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور. بر این هم تاکید داشتند که به واسطه رفتار جمهوری اسلامی ایران که اون رو خصمانه خوندند، همه مذاکرات برای احیای برجام رو متوقف کنند و اگر بناست اقداماتی منجر به بهبود در روابط اقتصادی با ایران بشه، تنها مشروط به توقف نقض جدی حقوق بشر توسط حاکمیت جمهوری اسلامی ایرانه. و این رو یادآوری کنم، در جلسه ای که اونها این قطعنامه رو پیشنهاد میدادن، جلسه بسیار پرتنش شده بود، چرا که نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی امور امنیتی جوزپ بورل از سوی بسیاری از نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا متهم بود به مماشات با جمهوری اسلامی و او رو سخت زیر سوال برده بودند که چرا خواسته اصلی اونها رو که 1.5 سال پیش مطرح کرده بودند و طی قطعنامه اون رو تصویب کرده بودند، مبنی بر قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست نهادهای تروریستی رو او نادیده گرفته.
در دیدگاه برای بررسی جزئیات بیشتر با مجید گلپور، محقق و مشاور روابط ایران و اروپا همراه می شویم. آقای گلپور، آیا اصولاً اتحادیه اروپا جز وضع تحریم‌های جدید علیه ایران ابزار دیگری برای فشار به جمهوری اسلامی در دست داره؟
با درودهای فراوان، مسلماً اتحادیه اروپا یک به لحاظ سیاست‌های عمومی خارجیش تکیه بر اجبارات دیپلماتیک و نیز ائتلافات و نیز به نوعی همبستگی در سطح خاورمیانه، برنامه اتحادیه برای 5 سال آینده تنظیم شده و نیز منتشر شده است. بنابراین این مجموعه ای از المنت های دیپلماسی اروپا را تشکیل میده که در عین حال که با تکیه به ابزارهای به نوعی الزام آور و پاسخگو کننده وارد کارزار میشه، با ابزارهای دیگه تعامل و گسترش ائتلاف ها که این خودش نیز بسیار تاثیرگذاره، بخصوص در صحنه انزوای کنونی جمهوری اسلامی به لحاظ هم ژئواستراتژیک هم به لحاظ اقتصادی. بله، بنابراین چندین نوع ابزار اتحادیه اروپا در دست داره در روابطش با جمهوری اسلامی ایران.
این تحریم ها آقای گلپور تا به الان چقدر بر توان نظامی ایران تاثیر داشتن؟
به طور خیلی مشخص تحریم هایی که از ژوئیه 2023 اتحادیه اروپا در چارچوب کشورهای ثالث، این بند جدیدی بود که در راندهای مختلف نشست های وزرای دفاع و نیز امور خارجه اروپا برای گسترش تحریم ها روی روسیه، نام جمهوری اسلامی رو به شکل جدیدی وارد صحنه کرد و این تیتر کشورهای ثالث، اولین کشوری که درش قرار میگیره جمهوری اسلامیه، این ردیف از تحریم ها بالاترین به نظر من تأثیر مستقیم رو روی سازمان ها، روی تمام زنجیره های تصمیم گیری، روی زنجیره های اقتصادی، روی زنجیره های گسترش و تعمیم تولید این نوع پهپادها و موشک ها در سطح خاورمیانه جلو میبره. و این چیزی که امروز در استراسبورگ ما شاهد بودیم، گسترش باز هم بیشتره این تحریم ها از سطح پهپادها به سطح موشک های بالیستیکه. بله، به نظر من تحریم هایی که امروز آقای بورل حتی لیستو دادن، چون ما بین 500 تا 600 نفر افرادی که به صورت مشخص تمام این سازماندهی رو در منطقه از جانب جمهوری اسلامی جلو میبرن بیرون اومده و این تحریم ها خاطر هم خواهند شد.
آقای گلپور، علت تعلل اتحادیه اروپا برای قرار دادن سپاه پاسداران در لیست سازمان های تروریستی چیه؟
سه علت اساسی است. یک علت سیاسیه که بر اساس گروه‌بندی‌های مختلف در تفهیم منافع خودشون بسیار تاثیرگذار بودن. ما به پارلمان اروپا دو جریان عمده به ای پی پی و جریان اون چیزی که به اصطلاح سبز و نیز سوسیال دموکراسی نامیده میشه، اینها تاثیرگذار اصلی سیاست بودن و در تحولی که از سال پیش تا به امسال میبینیم و بعد از انتخابات بیشتر خواهد شد، اتحادیه اروپا دنبال یک سیاست نوین خارجی در به خصوص منطقه خاورمیانه است. در این رابطه به لحاظ کمی و کیفی بحث صرفا سر یک ابزار نیست، بحث بر سر یک دیدگاه جدیده که به نظرم همه درش شرکت دارن، علارغم به اصطلاح بدفهمی ها، سوء تفاهمات و مشکلات سیاسی حاد که در صحن پارلمان بیشتر دیده میشه. بحث دوم بحث تکنیکی و حقوقیه. به لحاظ همین اختلافات سیاسی و بدفهمی در سطح تکنیک و حقوق، ما باید بدونیم مبنای حقوقی در تعیین کردن سیاست تاریخی در اروپا و اساسا موقعی که از حکومت قانون صحبت میکنیم، یعنی تمام اقدامات تعریف شده و مشروعیت یافته از قانونه. نظام تحریمی اروپا بافتش بر اساس تأمین دقیق قانونی اقدامات. خب نظام تحریمی که در رابطه با جمهوری اسلامی هست، ما میتونیم ببینیم بسیار روشن به روی نهادها تعریف میکنه چرا این نهادها تحت تحریم میرن، به لحاظ حقوق بشری، به لحاظ امنیتی، به لحاظ نامشروع بودن در زمینه اقتصادی و و و و. اما نظام تحریمی که روی سازمان‌های غیر به اصطلاح دولتی غیر منطقه‌ای دارن تعریف میشن، چون سپاه پاسداران از یه سمت منطقه‌ایه ولی از سمت دیگه میگه نه من ارتش یک دولت مستقر و قانونی هم. این نوع بحثای پیچیده حقوقی و تکنیکیه که احتیاج به یک مبنای قانونی مشخص داره که این رو اروپا داره. امروز در کشورهای مثل بلژیک، آلمان، فرانسه تمام مبنای حقوقی که قانونی که بر اساس اون سپاه پاسداران میاد تروریست اعلام میشه موجود، ولی خب الان وقت زیاد نداریم، ولی این داره تضمین میشه و آقای بورل هم سر این میشه گفت عدم مدیریت صالح خودشون رو نشون داده.
آیا اعتراضات مردم ایران تأثیری بر تصمیم گیری سازمان ها و نهادهای مختلف بین المللی از جمله اتحادیه اروپا داره آقای گلپور؟
مسلماً پایه اساسی تمام تصمیم گیری ها در سطح جهان بخصوص در اروپا که اساساً بر پایه یک چیز رو باید مسلم گفت، اروپا به هیچ وجه در تأثیر بر تغییر قدرت ها نمیخواد داشته باشه. یعنی مسئله رژیم چینج اساساً در دستور کار نیروهای اروپایی نیست. چی کار میکنه اروپا؟ اروپا به مبارزات آزادی خانه برای حاکمیت قانون و برای حقوق بنیادین و برای دموکراسی نظر میاندازه، پشتیبانی میکنه از این مبارزات و این پشتیبانی رو برای خودش تا سرحد تغییر رژیم ها در تمام اقصی نقاط دنیا برای خودش این حق دموکراتیک رو میذاره که به ملت ها کمک کنه بدونی که دخالت در روند تغییر رژیم انجام بده، چون این رو ناقص روابط دموکراسی ها میده. ولی در همین چارچوب اون به اصطلاح امپلیفیکیشن، اون گسترشی که به پشتیبانی از مبارزات مردم در اقصی نقاط دنیا رو میخواد، در سودان باشه یا در غزه و اسرائیل و مسائل کشور دیگه، برای ایران به صورت بسیار روشن این مبارزات مردم ایران بوده که گام به گام نمایندگان اروپایی دنبال کردن و امروز به صورت خیلی مشخص اعلان کردن که تغییر رژیم توسط مردم ایران بسیار مشروع و پشتیبانی میکنن. بنابراین این به نوعی دقت لازم در تفکیک این که اروپا رژیم چنج نمیکنه ولی از رژیم چنج مردم ایران دفاع میکنه به نظرم خیلی مهمه که باید منظور داشته بشه.
انتخابات پیش رو آقای گلپور در 9 ژوئن و تغییر اعضای پارلمان چه تأثیری برای سوگیری های آینده در مورد ایران داره؟
انتخابات اروپا تاریخیه. این انتخابات 9 ژوئن آینده اروپا رو تصمیم میگیره، جایگاه اروپا در سطح جهان رو تصمیم میگیره و تمام امکانات لازمی که مردم اروپا برای دفاع از خود در این چالش‌های بزرگ ژئوپلیتیک جهانی آیا میتونن داشته باشن یا نه رو تصمیم میگیره. بنابراین در این انتخابات کمیسیون جدید میاد بیرون، به احتمال زیاد خانم واندرلین با چالش‌های زیاد میتونن دوباره مسئول کمیسیون باشن. آقای شارل میشل این تمایل رو ندارن و آقای بورل همینطور که داریم میبینیم در سطح توبیخی همین ماندایی هم که گرفتن به زحمت به نظر من میتونن به اتمام برسن. بنابراین تغییرات اساسی که سیاست نوین اروپا در سطح جهان و نیز خاورمیانه داره به وجود خواهد اومد بلافاصله بعد از 10 ژوئن، یعنی با در نظر داشت برنامه‌هایی که آدم داره در اروپا میبینه، با در نظر داشت تلاطم‌هایی که در سطح جهان هست، بله اروپا چاره‌ای به جز اتخاذ سیاست‌های نوین در سطح ماکرو و نیز در سطح منطقه‌ای نخواهد داشت. یکی از مسائل بسیار عمده اروپا که انرژی، امنیت و بازار و تکنولوژی و جلوگیری از مهاجرت و و و باشه خاورمیانه است و در این رابطه من فکر می‌کنم بسیار دیپلماسی اروپا متحول و به لحاظ نقشه راه مکمل از ماه سپتامبر علناً شروع به فعالیت خواهند کرد.
مردم ایران و معترضان به نظام جمهوری اسلامی تا چه حد میتونن دلخوش باشن به تصمیم‌هایی که در نهادهای نظیر اتحادیه اروپا اتخاذ میشه آقای گلپور؟ آیا این اتحادیه و سایر سازمان‌های نظیر اون میتونن در تغییر رژیم ایران مؤثر باشن؟
اجازه بدین این سوال شما رو واقعا یکی از حیاتی ترین سوالات برای همه مردم ایران و خودمون نشونه بگیرم و اجازه بدین یک مقدار وقت بیشتری بذارم. ببینید، بحث بر سر فرصت‌هایی که قاره اروپا، مردم اروپا و تمام ارکان اجرایی، حقوقی، سیاسی و قانونی اروپا امروز برای مردم ایران بیشتر از یک سال و نیم به وجود آوردن. فرصت‌ها بسیار زیاد بوده، ولی سوال مرکزی اینه که این فرصت‌ها رو اروپا در خدمت مبارزین و افرادی که دنبال تحول و اشاعه دموکراسی، آزادی و حقوق بنیادین هستن قرار میدن، ولی کار رو خود ایرانی‌ها باید انجام بدن. یعنی فرصت‌های به دست اومده به لحاظ اجرایی توپو به زمین ایرانیان میندازه. این بسیار به نظر من اشتباس و تحلیل نادرست، اینکه اروپا موظف یک سری اقدامات در سطح ایران انجام بده. نه، اروپا تمام ظرفیت ها و تمام امکانات رو به وجود آورد و میارو بیشتر میکنه برای اینکه مردم ایران از این بیان سود بجوین، با برنامه های درست، با پکیج های مبارزاتی و پکیج های تحول خواهانه، با تنظیم درست برنامه های اخلاقی، حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و تحت فشار قرار دادن در سطح منطقه، در سطح ملی و در سطح بین المللی که این برنامه باید اجرا بشه. بنابراین رو برنامه های بزرگ مثل برنامه اتمی، برنامه حجاب، برنامه سپاه پاسداران، برنامه اعتباری، اقتصادی، بانکی، ایرانیان میبایست پروپوزال بیارن، نه اینکه منتظر اقدامات اروپا باشن. در این رابطه است که به نظر من فرصت سوزی نباید کرد و با تمام امکانات بالایی که تمام ارگان ها و نهادهای اروپایی علنا دارن اعلام میکنن، ایرانیان باید این پیام رو بگیرم و تبدیل به برنامه اجرایی و اقدامات عملی خودشون بکنم.
ممنون از همراهی شما، مجید گلپور، محقق و مشاور روابط ایران و اروپا. من نیلوفر مولایی از طرف خودم و مهتاب ایران مهر تهیه کننده این برنامه از شما سپاسگزارم.